آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. محضر حضرت عالی، عزیزان و همکارانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم و انشاءالله که ایام به کامشون باشه و سختی های دنیا و مشکلاتی که مردم دارن انشاءالله خداوند دلهاشون آرام کنه و مشکلات هم انشاءالله به زودی برطرف بشه.
انشاءالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمت شما هستیم. خدا انشاءالله حفظتون کنه. ما قدم به قدم در ایام ماه محرم و سفر همراه شدیم. قافله عشق از قیام سید و شهدا گفتید. نکته های خوبی رو هم شنیدیم و الحمدلله استقبال خوبی هم از این بحث شد. شکر خدا. به یه جایی رسیدیم، یه نقطه‌ای گذاشتیم ما. حضرت که به کربلا رسیدن و از مخاطبین خواستیم که نظر بدن. دوستان نظرشون این بوده که این بحث رو ادامه بدیم. حالا نمیدونم شما چه تصمیم گرفتید و قرار هست که در این جلسات ماه ربیع الاول چه نکاتی رو بشنویم و چه بحثی رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما سعی کردیم که این بحث رو هم خیلی تطویلش ندیم، هم خیلی مختصر نباشه. و تلاشمون این بود که در ماه سفر بحث به یه سرانجامی برسه که تقریبا رسید. البته خب این بحث رو هر چه بخوایم رو بابش رو باز کنیم امکان داره، منتها چون بینندگان عزیز پیام های متعددی که جاهای مختلف داده بودن به درخواست برنامه، دیدیم که دو جلسه دیگه هم میشه امهات بحث رو اصلی هاش رو جنبندی کرد. انشاءالله چیز قابل ملاحظه اصلی باقی نمونه و انشاءالله که بعد از ولادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برگردیم به صفین که انشاءالله. اون بحث هم ناقص و نیمه تمام در واقع
به جنگ صفین رسیده بودیم تقریبا. خیلی خوب خدمت شما هستیم و بحث
ما ماه حرام بود، بالاخره
جنگ متوقف بشه.
بله، البته ماه سفر میشد ولی دیگه
گذاشتیم تو ربیع.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عزیزان همراه بودیم، سید الشهدا صلوات الله علیه خبر شهادت مسلم رو شنیدن، باز هم ادامه دادن چون قرار نبود رسما بجنگن. فعلا حضرت در حال یک تبیین ایجابی و سلبی، تبیین جایگاه اهل البیت و سلبی که من این جریان مجموعه ای که بعد از خلافت حاصل شده و الانم بنی امیه و یزید سر کار هستن، من اینا رو قبول ندارم.
برای افشای ماهیت بنی امیه،
افشای ماهیت اونها و بعدم نگفتن به بیعت اونها را افتادن. حالا همین مسئله میشد ادامه بدن و توضیح دادیم که حضرت الان اگر با خبر شهادت مسلم میخواستن برگردن، باز هر جا میرفتن خطر جانی بود، ولی اینطور در توجه نبودن، اینشون هم دنبال بیان بودن. تا رسیدن به سپاه هور با هم گفتگو کردیم، باز فرمایشاتشون نسبت به سپاه هور چند مرحله عرض کردیم که دغدغه حضرت طاغوت، حکومت ظالم، ستم بر مردم، خوردن بیت المال، بدعت، عرض کنم خدمت شما که کشته شدن سنت ها، از بین رفتن اونها و این موارد بود. بعد دیگه نامه ای رسید از عبیدالله به حور که اجازه نده که او به سمت مدینه برگرده. حرکت کردن تا رسیدن به جایی نزدیک کربلا، گفتن اینجا توقف کنیم و دیگه دستور از عبیدالله رسیده که سخت بگیرید، یعنی نزدیک آب نباشن، جای سایه نباشن، در یک بیابان خشک و برهوت در واقع باشن. حضرت فرمود اسم اینجا چیه؟ گفتن، فرمودن اینجا، یه خورده دیگه پس جلو بریم دیگه. هر یک کم همراهی کرد، یه منزل دیگه اومدن جلو، فرمود اسم اینجا چیه؟ گفتن قاضریه و نینوا، و که اینا البته مکانهای نزدیک به همه، همش اسم یه جا نیست. آخر سر این دشت چیه؟ گفتن کربلا. حضرت فرمود اعوذ بالله من الکرب والبلا، و اینجا نقل های نشون میده که حضرت نگاه که کردن فرمودن که همینجا ما رحل اقامت میافکنیم و همینجا خیمه برپا میکنیم و همینجا هم خون ما رو میریزن.
و این دومین روز ماه محرم بوده.
بله، این دومین روز ماه محرم الحرامه و حور هم کنار حضرت هست. از طرفی این فضایی که ما توضیح میدادیم، تبیینی که سید الشهدا رو تخریب کرده بودن، یه نفر از یاران سید الشهدا اومد به این سفیری که اومده بود پیغام برسونه همینجا وایسه، گفت از خدا خجالت نمیکشید پسر پیغمبر رو وسط بیابون میخواید اینجوری تو فشار قرار بدید؟ گفت اطعت امامی و وفیت به بیعتی، از امامم دارم اطاعت میکنم، منظورش یزیده، و به بیعتم وفادارم. او گفتش که یار امام گفتش که اسیت ربک و اطعت امامک فی هلاک نفسک، هم پروردگار رو عصیان کردی هم از این امامت که یزید باشه در واقع برای هلاکت نفس خودت اطاعت کردی. و جعلناهم ائمه یدعون الی النار و یوم القیامه لا ینصرون. و از در واقع از امامی که تو رو دعوت به جهنم میکنه در واقع تبعیت کردی. خلاص اینجا مهاجه ای شد و زهیر اومد محضر حضرت. زهیر اومد گفتش که آقا جان بابی انت و امی یبن رسول الله، به خدا اگر الان ما جلو اینا رو نگیریم هی جمعیتشون زیادتر خواهد شد، الان بزنیم به خط ما کمیم ولی سلحشوریم، شما هستی، قمر بنی هاشم هست،
بذار تمومش کنیم.
اینجا احتمال پیروزی یا جدا شدن از اینا خارج از حصار اینا، چون 1000 تا هم ما هم مثلا 30-40-50 تا ولی ما 30-40-50 تا پهلوانیم. میشد نمونه های قبلا هم داشتیم بلا تشبیه در جنگ خوارج 50 نفر به 1000 نفر و 2000 نفر غلبه کردن، چون خوارج سلحشور بودن و ادعای جهاد داشتن، مثلا نیروهای بنی امیه بودن. گفت ما الان میتونیم اینها رو بپاشونیم، از هم فراری بدیم و بعد یه کاری بکنیم. حضرت فرمود که من دوست ندارم که ما شروع کننده باشیم، چون ما هنوز در فاز نظامی قرار
نگرفتیم.
همین کارو بکنیم بس برای اینکه بگن بیا اینا جنگ طلبی کردن، در حالی که حرف ما چی؟ حرف ما این است که خداوند برای گمراه نشدن شما امور اجتماعی و دین شما رو به اهل بیت واگذار کرده، اونم افراد خاصن. از طرفی اینها لیاقت شایستگی برای حکومت، برای اینکه دین و دنیای مردم رو دست بگیرن ندارن. ما میخوام اینو فعلا جا بندازیم، دعوا سر اینکه ما رئیس بشیم نیست فعلا. حضرت نپذیرفتن. بارها در این مسیر از مدینه تا کربلا حضرت نشون دادن که به هر وسیله‌ای نمیخوان به هدف برسن. در مکه میتونستن حکومت تشکیل بدن، فرمودن نمیخوایم، من نمیخوام حرمت خانه شکسته بشه. بارها این اتفاق افتاد و معلوم بود که حضرت خدا رو در نظر داره، حتی برای دشمنانش، برای ما که روشنه، برای دشمنانش هم معلوم بود. تا اینکه همینطور راه افتادن و در که حضرت مجتبی صلوات الله علیه انجام دادن. یعنی این که امام هرگز نسبت به طاغوت دلش صاف نمیشه، نسبت به دشمنان خدا هرگز محبت پیدا نمیکنه. اما این که چقدر با اینا برخورد کنه تو مسائل اجتماعی، یه بخشش روشنگریه که کرده، یه بخشش اینه که حالا اقدام کنیم، بریم در فاز اقدام مردم رو همراه کردن. اینجا زوری نیست، اجباری نیست. خیلی تلاش میکنه مردم متوجه بشن، خطا نکنن، اشتباه نکنن، بدونن تصمیمی که میگیرن به کدوم سمته و بعدن چه نتایجی داره، ولی هیچ وقت نمیاد اجبارن به مسیری ببره. کما این که امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی در ماجرای سقیفه، که ما انشالله اگر روزیمون بشه در 2 ماه آینده، قبلا هم وعده داده بودیم که به سال 38 برسیم، نامه‌ای حضرت اونجا نوشته که بحث سقیفه رو اونجا مطرح کنیم که انشالله بعد از صفین به اون موقع انشالله برسیم. حضرت وقتی میبینیم مردم همراهی نکردن، بیان میکنه حضرت زهرا شهید میشه، پس ما نظرمون معلومه،
ولی به زور مردم رو همراه
به زور نمیخوایم کسی رو با ما همراه کنه. کما که سید الشهدا در سخت ترین شرایط، بیارترین حالت، شب عاشورا فرمود برید. ما نه آدم جو زده به دردمون میخوره، نه سیاهی لشکر لازم داریم، باید بدونید کجایید، برای چی وایستادید و حتی التماس هم بکنید. اینجوری نیست که ما برای اینکه این جبهه کمک بشه التماس رو به کسی بکنیم، عزتشون رو حفظ میکرد. یا حضرت مجتبی صلوات الله علیه که این بحثی که هی این ایام امان نامه هایی میخواست بیاد از طرف حاکم مکه برای امان نامه اومد، این یه بحثی است که چون این روزا هم محل بحثه، من به نظر آمد دو جمله اینجا یه نکته عرض کنم که بد نباشه. شاید امام حسن علیه السلام در علال الشرایعه که وقتی فرماندهان لشکرش با معاویه قرارداد بستن که حسن ابن علی رو خودش رو میخوای زنده، مرده او رو یعنی کشته شدهش رو میخوای یا سر او رو برات بفرستیم، بعد خب هر کدوم یه قیمتی داشت، چه بعضی از اینا معاویه رشوه مثلا فرض بفرمایید یه استان، یه کوفه، یه چی رو هم پیشنهاد کرد. حضرت فرمود که امام حسن علیه السلام فرمود که خب ببینید، فکر میکنید معاویه به این وعده‌اش عمل میکنه؟ اولا یه خورده عقل داشته باشید، مگه یک کوفه رو به چند نفر میدن؟ به تو کوفه رو میدن، به تو کوفه رو میدن. یادتونه وقتی موضوع جمل رو میخوندیم، هم به زبیر نامه نوشته او تو رئیسی، تو امیری، هم به طلحه گفت تو امیری، هم به یکی دیگه گفت تو اصلی. حالا اینا باشن، حضرت فرمود که آخه خودم عقل داشته باشید، نمیتونه حتی به وعده خودش عمل کنه. مگه چند تا کوفه و بصره داریم؟ حاکم کوفه یه نفر، حاکم بصره یه نفر، شما چند
نفر
تانی؟
که نمیتونه
نمیشه. از طرفی من میبینم اینها مدلشون اینه که وعده بدن عمل نکنن. ما که تجربه داریم از اینکه معاویه، از اینکه بنی امیه، از اینکه بعضی ظالمین وعده میدن عمل نمیکنن، خب اینو دوباره تکرار نکنیم. تا جایی که مردم اگر البته مردم نپذیرن، امام وظیفه از گردنی ساقط میشه، روشنگری باقی میمونه،
اینو اتمام حجت انجام بعد شده.
لذا حضرت فرمود که خب من یقین دارم که والله ان معاویه لا یفی لاحد منکم بما ضمنه فی قتلی، به شما وعده ده منو بکشید و نمیده و این وعدهشو عمل نمیکنه و شما برای یه وعده دوچار یک گناه بزرگ یا یه خسارت عظیم میشید، بعدم سرتون بی کلا هم میمونه، دنیاتون هم خراب میشه. بعد حضرت فرمود که اگر من اینا رو رها کنم، برای دینداری هم با من مشکل پیدا میکنن، اینجور نیست که ما رو آرام بذارن، ما رو رها کنن. بعد فرمود که ولکنی کعنی انظر الی ابنائکم، ولی من میدونم شما حرف من گوش نمیدید، آی فرماندهان، آی بزرگان، آی خواص و ای مردم. حضرت فرمود من بچه های شما رو میبینم واقفین علی ابواب ابناهم، میرن در خونه بچه های اینا به گدایی میفتن، یستسقونهم و یستطعمونهم، برای آبودونشون گیرن نه برای مرکب و ماشین و فلانشون، شما رو به گدایی میندازن شما رو
تو امور اولی زندگیتون خواهید موند.
فلا یسقون ولا یطعمون، اینا از آبادونم بهتون دریغ میکنن، کما که بعد از امام حسن علیه السلام شخم زدن، سرها بریده شد، حجر بن عدی ها کشته شدن، بسیاری از شیعان برجسته میرن اون فراری شدن، قارنشین و کوهنشین و یعنی به بیچارگی افتادن. نتیجه چی بود؟ نتیجه این فشاری بود که اون جمعی که دنیا رو میخواستن و فهم کردن الان کشته بشیم چی میشه، زنده مونیم چی میشه،
و همون خوشباورها در واقع
همون خوشباور. حضرت ها من میبینم که شما حتی به آبودونم نمیرسید، نه به مرکب فلان و لباس فلان. چرا؟ همون که قبلا عرض کردیم، دیدیم که وقتی امان نامه میدن مسلمو باهاش میکشن، دیدیم امان نامه میدن مختارو باهاش میکشن و یاران مختارو، قبلش بعدش روش ظالمین را دیدیم، به آب دستشون برسه قطع میکنن، یعنی به هیچ چیزی پایبند نیستن،
یعنی اخلاق اونور اصلا معنایی نداره،
اونها به راحتی بر رسیدن به هدفشون هر کاری میکنن و ما این کارو نمیکنیم. البته خدا کنه ما هم که شیعیانشون هستیم با هر روشی به اون هدفی که میخوایم نرسیم. اینو نگاه کنید، واقعه کربلای آینه عبرت برای این حالت. من اینو بگم که این بحث به یه جایی برسه که بگیم که چه شد که این ماجرای شایع راجع به سید الشهدا مطرح شد. خب چه کسی بره به جنگ سید الشهدا؟ عبیدالله زیاد اومد تو مسجد، یه سخن با فرمانده‌هاش سخنرانی کرد، گفت کی حاضره بره با حسین به جنگه؟ هم دیگه نگاه کردن کی حاضره، چون ننگ ابدی بود، 1400 سال عمر صد داره لعن میشه، یعنی بی آبرویی در دنیا و بعدم حقارت و عذاب در آخرت، مگه چقدر میخوان؟ هم دیگه نگاه کردن، هیچ کسی چی نگفت. عبیدالله یه حکمی زده بود برای یه جای دیگه برای عمر سر، و به نظرم تو خوبه بری، یه این جا خورد. حالا بگم من، عمر سر آدم تحفه‌ای نبود، 10 سال قبل از این یه خورده بیشتر شهادت دروغ داد که حجر بن عدی از دین خارج شده و امنیت رو به هم زده و اینا، و حجر بن عدی رو اعدام کردن، هم شمر این شهادت دروغ رو داد هم عمر سر. اینا ریزش ها ناگهانی یک لحظه‌ای، سقوط یک لحظه‌ای نیست، خیلی نرم آدم رشد میکنه یا سقوط میکنه. اگر آدم یه تصمیم بسیار بد یا انشالله تصمیم بسیار سرنوشت ساز میگیره، این معمولا ریشه در نوع زندگی او داره، حداقل به چیزای پایبند بوده که حالا یه جا به جایی به سمت مثبت یا منفی داره. گفتش که حالا هستن دیگه. نه تو خوبی، دید کسی استقبال نمیکنه و اونم پسر سعد بن ابی وقاص، یه جایگاهی بین اصحاب داره، باباش جزو شورای 6 نفره بوده. وقتی اصرار کرد حالا به من یه شب مهلت بده، گفت باش. اومد باهاش چونه بزنه، گفت ببین نمیخوای عهدو پس بده برو.
عهد یعنی چی؟
عهد یعنی اینکه
ملک ری.
ملک ری یعنی عهد ملک ری رو به او داده بودن، منتظر بودن که زمانش برسه مثلا تو اتوماسیون یزید مهر کنه بفرسته بره. گفت پس عهدو بده. حالا بذار من دوباره فکر کنم، یه خورده مشورت کردن، گفتن نکن، خودتو بیچاره نکن. آخر سر پذیرفت. آی شریعتی، عمر سعد دوم محرم امام حسین سلام الله علیه کربلا، عمر سعد بعد از این اومده کربلا، یه چند روز، کمتر از 5 روز، 4 روز، 3 روز، اختلاف تو نقلا، کمتر از 5 روز سعی کرد فضا رو به سمتی ببره، جنگ رخ
نده
یه جوری امام حسین رو راضی کنن، تسلیم بشه، چی بشه،
بیعت کنه مثلا.
آره. 5 روز تعلل نکرد. بعد اینجا اینا با هم یه تعهدی امضا کردن عمر سعد یه همچه جنایتی بکنه اونام حکومت رای رو بهش بدن. از این نقدی گرفتن. 5 روز که تأخیر کرد، حد اکثر 5 روز هم نشد، شم رو فرستادن با نامه خودتو دستگیر میکنیم، حکومت رای هم هیچی، مس فرمانده لشکر هم ازت میگیریم. دیر شد. موقعی که تو میخوای تعهدتو بدی، ظالمین یعنی به سرعت همه شو یک جا بده،
نقد میگیره،
نقد میگیره. بعد حالا همچی جنایتی رو او دید، بالاخره گفت یا خیل الله ارکبی و ای سپاه خدا سوار شد و ببینید، آگاه باشید، اولین تیر رو من پرتاب کردم، من فرمانده هستم. اومد به شم گفت خدا لعنتت کنه، من میخواستم یه جوری سراتر قضیه رو هم بیارم، ولی دیگه حالا مجبورم، دیگه باید بیام آتش بیاری هم بکنم. و اومد وسط میدان شلوغ پلوغ هم کرد که فرماندهی بتونه در واقع بگن فرماندهی کرده. نقدن برای 5 روز تأخیر شم رو فرستادن بالا، سر گفتن تمومه، یا شروع میکنی یا
پس بده.
وقتی برگشتن کوفه، 4-5 سال حتی نکردن این ملک رو به این بدن که بیچاره های دیگه که بندگان این ظالمین بودن دلشون خوش بشه به اینا عمل کنن، ندادن. این هی میرفت در دارالحکومه، آقا کانکت نشد، وصل نشد، اتوماسیون چاپار نیومد، امضا نشد، دیگه تو مردم
برو فردا بیا
حالا میشه، بذار ببینیم چی میشه. بچه‌ها تو کوفه میدنش گفتن حاکم ریه، مسخرش میکردن، اصلا یه جورایی مثل دیوانه ها شده بود. نقدی جنایت کرد، دریافت نکرد، آخر به دست مختار کشته شد، ندادن به اون ملک ری رو.
و آخرین لحظه هم حضرت بهش گفت که تو نخواهی رسید. بله. بهش بازم گوش
یعنی
نکرد.
بله. یعنی این که میگن آقا امان نامه ها رو چرا سید الشهدا، اصلا آقا اینجا حضرت مجتبی سلامتون نامه‌ای که من متنی که خوندم از علل الشرایع، لازم نیست امام علم غیب داشته باشد که به نظر بنده دارد، ما بنا نیست تاریخو
اونو لحاظ نمی کنی.
تجربه که دارد، اصلا اون علم سر جاش، به عنوان یک تجربه واضحه که اینها به تعهداتشون عمل
نمی کنن.
مگر این همه پیغمبر اخذ بیعت و میثاق نکرد در قدیر و جای دیگه، برخی عمل نکردن، یعنی قرار بود همه به عهدشون عمل کنن که دنیا یه جور دیگری میشد، تجربه نشون داده ظالمین به عهدشون عمل نمی کنن. حالا خلاصه عمر سعد واقعا یک نقطه عبرت حیرت انگیزه در تاریخ که برای 5 روز تحملش نکردن که نقد بده، همش هم بده، او رو بکش، ناموسش رو به اسارت ببر، ولی موقع باز پرداخت که شد سردوندن او رو.
جنگ روایتاش چی بود؟
حالا اینجا یه اتفاق مهمی افتاد. وقتی سپاه کوفه اسرا رو برد کوفه و بعد برد شام،
خوب.
سخنرانی سید الساجدین و سخنرانی زینب کبری فضا رو به هم زد. یزید گفتش که من نمیخواستم این کارو بکنم، من انقدر دلسنگ نیستم، عبیدالله ملعون این کارو کرده، گناه انداخت گردن
عبیدالله.
پس این باید در تاریخ یه جوری گناه گردن عبیدالله زیاد بیچاره، یعنی کار ظالمان اینه جرم عمر سعد انجام بده، جرم عبیدالله زیاد انجام بده. اگه عزیزان خاطرشون باشه، ما چون داریم جنبندی میکنیم الان توضیحشو میده، تکرار میکردیم چند بار که یزید هر حاکمی رو که در تندی کردن و سید و شهدا کمکاری میکرد عزل میکرد.
بله.
و اگر عرض کنم خدمت شما که
مثل حاکم مدینه،
بله، و نعمان بشیر در کوفه خدا عبیدالله رو فرستاد حاکم مدینه که عزلش کردم اینطور. حالا میخوان بنزن گردن این که من نمیدونستم، چجوری بگن یزید بی خبر بوده؟ این رو هم میدونیم که اگر امام حسین علیه السلام راضی به بیعت میشد، همونطور که معاویه برای اون آتشبسی که امام حسن علیه السلام با او بست، حالا این که من میگم آتشبس هم دلیلش اینه که صلحی برقرار نشد که دیگه در واقع بیزاری نباشه، امام معاویه را طغیانگر بزرگ میدونست، منتها فعلا امکان نبرد نیست، ما هم به این عهدمون پایبندیم. ولی برای همین عهد معاویه چقدر گفت آقا من پول میدم، چی میدم، هر چی بخوای، هر چی میخوای زیرش امضا کن، اصلا شما من چک سفید امضا میدم، عهدنامه رو بنویس، حکومت رو به من چیکار کن، برگرد. امام حسین علیه السلام اگر با یزید بیعت میکرد، ولو بیعتی که با تقیه و اکراه همراه بود، ولی یزید نیمروبر میرفت گفت که حسین ابن علی منو تایید کرده، این ارزش اعتبارو خیلی میرفت بالا.
بله.
لذا هر چیزی حاضر بود بده. یعنی روز اول اگر امام حسین میدونستن سلام الله علیه بیعت میکنه و یزید، تو همون مدینه سر تو پاشو طلا میگرفتن
که حتی یک ذره نرمش،
بله،
که اون سو استفاده بکنه از این.
پس یزید به نفعش بود که امام حسین علیه السلام بیعت کنه و اون بپذیره، حتی میلیون ها درهم هم پول بده، چیزی نبود براش، اعتباری که کسب می‌کرد، بله، وجاهتی که این افکار عمومی به دست می آورد اصلا قابل قیاس نبود با این پول ها. و خب سید الشهدا هم صلوات الله علیه اگر بنا بود بیعت کنه،
خب
ولو تقیه‌ای، یعنی چی؟ یعنی اینکه حضرت بیعت رو نپذیره ولی ببینه جانش در خطر، تقیتاً بیعت کنه،
یا مثل امام حسن یا آتش بس،
بله، مثلا میتونست در مدینه این کارو بکنه، در مکه این کارو بکنه، اعلام کنه من با شما کاری ندارم، من دیگه نبردی با شما ندارم، مشکلی با شما ندارم، همین، یعنی یه ترک مخاصمه. هم به شدت بنی امیه این رو استقبال میکرد و میپذیرفت و دوست داشت، هم خب جان امام زارن به خطر
نمیافتاد
حداقل برای سالها، اما حضرت این کارو نکرد. توضیحش هم قبلا دادیم که شرط استثنایی حضرت چه بود، آخرین فرد از اهل البیت بود، بدعت‌های رخ داده بود، می‌خواست حضرت قیام در برابر یا حرکت در برابر طاغوت‌ها رو مشروعیت بده، قبلا توضیح دادیم. حضرت به هر حال تقیه نکرد. خب حالی خودش نکته داره ها، اگر امام حسین می‌خواست در مدینه تقیتاً بیعت کنه، ما که تخته نمی‌کردیم، امامون بود، منتها خب امام بهترین شرایط رو در نظر گرفتن، دیدن الان به مصلحت اسلام نیست که سکوت کنن، حرکت کرد. اگر حضرت میخواست کوتابیات تو مدینه جاش بود، تو مکه جاش بود، بعد از خبر شهادت مسلم
جاش بود.
وقتی رسید به حر و دید که راه بسته است، اینجا گفتن که امام یه پیغامی داد، بذار من برگردم، توجیه داره، من حرفامو زدم، اگر میخواید برمیگردم. اینجا گفتن که خب وقتی عمر سعد اومد در کربلا و بعد عرض کنم خدمت شما که عرصه بر سید الشهدا تنگ شد، مذاکراتی صورت گرفت. مذاکره هم آقا خود کلمش اشکالی نداره، یعنی امام با مثلا عمر سعد گفتگو کرده باشه، امیرالمومنین با معاویه نامه‌نگاری کرد، ما با کلمه مذاکره گفتگو اینا مشکلی نداریم، لحنش چی باشه، محتواش چی باشه، ایناست که مهمه،
از چه موضعی
باشه گفتگو کردن. اینجا چند تا نقل بسیار مهمه که من اینا رو میخونم تا بگم اون نقطه شایعه کجاست، چه جوری خواستن یزید را تبرئه کنند. وقتی رسیدن، عبیدالله از طریق حر اولین پیغامو داد به سید الشهدا. اونجا گفت یزید به من گفته شب سر بر بالین نگذار تا اینکه یا حسین ابن علی را به لطیف خبیر خداوند ملحق کنی، یعنی بکشی، یا اطاعت من رو از او بگیری، تعهدشو که من بیعت میکنم. وقتی این آوردن دادن به سید الشهدا، ابن حسن میگه که حضرت نامه رو که خوند، رما بهی من یده، پرت کرد نامه رو. فرمود لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. رستگار نمیشن قومی که با خشمگین کردن خدا، یعنی کار خلاف بکنن، برای خوشنود کردن مخلوقات بخوان کاری بکنن. پرت کرد نامه رو زمین. نام رسان گفت ما هو جواب الکتاب. جواب کتاب رو نمیفرمایین. حضرت فرمود لا جواب له اندی، جوابی نداره دیگه. این گفته که یا میکشمت یا بیعت بخواد بکشه، که خب میجنگیم. بیعتم که خب من تو مدینه بیعت نکردم، تو مکه بیعت نکردم، تو مسیح بیعت نکردم،
حالا دوباره باید اینجا بیعت کنم.
پس حضرت قبول نکرد. این مالکه روزای ابتدایی ورودش در کربلاست. متاسفانه جریان بنی امیه همونطور که میگفتن، ما هم توضیح میدادیم، به سید الشهدا میگفتن گول میزنن شما رو، ما اینو توضیح دادیم، پدرتو گول زدن کوفیان، شما رو فریب میدهن، پشیمون میشی. اینجا خواستن بگن امام وقتی رسید به محاصره در کربلا احساس پشیمانی کرد. این فرامتن این شایعه است. وقتی پشیمان شد چیکار کنه، در حالی که آخرین خبر اینه که مثلا روز سوم چهارم هم هنوز حضرت نامه رو پرت کرده، حتی پاسخ نداده. چیکار کرده حضرت برای این پشیمانی؟ صدا کرد عمر سعد رو با او صحبت کنه. بنده نمیخوام بگم این هنوز شایع است. ببینید شایع سازان مثل این بنگاه‌های خبر پراکنی نمیان لخم دروغ بگن، که
بخشی از حقیقت رو
یه گوشه کم و زیاد میکنه. حضرت چه بسا با عمر سعد صحبت کرده باشه. صحبت کردن، فرمود که نقل کردن که فرمود که با من باش، من هرچی به مثلا هزینه تحمیل شده یا ضرر کردی من پولشو میدم. خلاص اون قبول نکرد. بعد یه گزارشی ابو مخنف میگه، یه شایعه ای شد که بین این دو گفتگوهایی در گرفت که کسی از نزدیک نشنیده. اینجور میگن، ابو مخنف میگه اینجور میگن که سید الشهدا سه تا پیشنهاد داده. این سه تا پیشنهاد چیه؟ یکی اینه که عرض کنم خدمت شما که یکی اینه که من برگردم به همون سرزمینی که از اونجا اومدم، یعنی مدینه،
مکه اومدی،
مکه اومدی. یکی اینه که منو به یکی از مرزها بفرستید، یعنی حق شهروندی منو باطل کنید، من تو شهر میگید گمراه میکنم مردم، نعوذ بالله، حواسشون رو پرت میکنم، توی مرز میرم با کفار میجنگم، یا تو مرز زندگی میکنم، نمیام توی شهر. مثل امیرالمومنین اواخر دولت قبل از خودشون که بیرون شهر بارها عرض کنیم زندگی میکنم، یا دستمو بذارم در دست امیرالمومنین یزید ابن معاویه، عبارت اینطوری، ببینم او چه نظری دارد. یعنی هم دست تو دستش بذارم، ان اضع یدی فی ید امیرالمومنین یزید ابن معاویه، اینجوری نوشتن، دستمو بذارم تو دست او، این دست در دست گذاشتن علامت بیعت. خب
و امیرالمؤمنین میگو رو هم اقرار میکنه.
فیرا فی ما بینی و بینه رأیه، تا اون هرچه تصمیم تازه
هرچی اون گفت
بیعت میکنم، هرچی هم صلاح دونست. درست شد که چی بخوان بگن؟ بگن ببینید دو طرف رو زدن، باید یزید تبرئه میشد، باید سید الشهدا صلوات الله علیه تختعه میشد. دیدی گفتیم هی نرو عاقبتشو، دیدی در راه خاصی قیام علیه ظلم کنی و اینا، دیدی پس پشیمان شد. اینجوری شایعه اینه، پشیمان شد، گفت هر جور سلام میدونید. بنده معتقدم حضرت با عمر سعد صحبت کرده، مشورت هم داده، ولی این بند سوم نیست.
خب خیلی دروغ بزرگیه،
یعنی بند سوم قابل فهم نیست دیگه، یعنی با هیچ جای سیره حضرت حتی نه به عنوان امام خود هر روزش جور در نمیاد. آخرش پشیمان شد، پس اون همه خب زودتر اینو تصمیم میگرفت، حالا جلوتر با بعدش هم جور در نمیاد. بعد بگن خب پس حاضر بود بیعت کنه یزید هم که خب هیچی نمیشد. اما چی شد آقا؟
و این تبرعه عبدالله ابن عمرها و ابن عباس ها هم
اونا هم درست در واقع. اونا هم از اول فهمیده بودن حق با
آره که نیومدن کار درست اونا کرد
درستش رو اینا فهمیده بودن. بعد نوشتن که عمر اسد نامه نوشت به عبیدالله گفتش که فإن الله قد أطفى النار الحمدلله آتش جنگ رو خدا خاموش کرد و جمع الکلمه بین ما اتحاد برقرار شد اصلح امر الامه امر امتم اصلاح شد هازا حسین و این حسین به من پیشنهاد داده این پیشنهاد سگانه یا برگردم یا برم مرز یا بیام دست تو دست یزید بذارم فیرا فی ما بینه و بینه رأیه و هر چه یزید صلاح دونست یعنی هم بیعت کنم هم هر چه یزید صلاح دونست
گوش کنم
گوش کنه. عمر اسد نوشت تو این شایعه که فی هذا لکم رضا عبیدالله دیگه چی میخواید دیگه از این بهتر اصلا شما از روز اول دنبال چی بودین دنبال بیعت بودید حالا چیزم گذاشته روش هم بیعت میکنم هم هر چه یزید تصمیم گرفت دیگه چی میخواید اینم مثلا علامت پشیمانیش وللامه صلاح عبیدالله خوشش اومد شمر گفت نه الان اگر حسین رو اینجا گیر انداختیم شایعه است بینندگان توجه کنن دارم یه شایعه میگم به قول این حرفم گفت الان دارم دروغ میگم اگر اینجا که در کربلا محاصره است هنوز یارانش نیمدن او رو رها کنیم ممکنه بعدن علیه اون اقدام کنه پس سخت بگیر سخت بگیر عبیدالله
اینا رو عبیدالله گفت به عمر اسد
شمر به عبیدالله گفت عبیدالله نامه نوشت به عمر اسد که به تو چه ربطی داره رفتی گفتگو کردی من تو رو برای گفتگو فرستادم یا او رو تسلیم دست بسته میاری در حالی که اگر امام بیعت و پذیرفته او تازه هرچی یزید میگه اینجا باید
با تکریم و احترام
و سلام سلامات
فرش قرمز
بله یا دست بسته میاریش یا با اونا میجنگی اگر جنگیدی خیلی کلامت تلخیه جوری میجنگی حتی تقتلهم تا اونها رو بکشی و تمثلبه و اونها رو تکه تکه مسله نعوذ بالله میکنی چون مستحقن اما خود حسین را اسب باید به تازونی بر سینه و پشتش که اونها آقن نعوذ بالله از اطاعت امام خارج شدند و یعنی یا تسلیم کتبسته یا قتل با اون شرایط وحشیانه چون من نذر شرعی کردم و ادبیات دینیه دیگه متاسفانه بازیگری و تزویره
بله.
خب اینجا وقتی اووردن به حضرت گفتن آقا عبیدالله گفته که یا تسلیم یا قتل حضرت ترمود الدعی ابن الدعی این دون پسر دون که این دعی یعنی کسی که خودخوانده است فرزند کسی است که مثلا اصلا نفسش معلوم نیست یا حتی ممکنه اشاره به غیر حلال تازه بودن داشته باشه جورای مختلف میشه معنی کرد این پست فرزند پست قد رکزنی بین الاثنین من رو بین دو چیز
مخیر
کرد که در واقع این مجبور کرد چون دوگانه است بین سلت و زله بین تیزی شمشیر و زلت که
حیات من زله
که این جمله ماندگار تاریخ خب تا اینجا اگر ما اون تیکه اول شایعه رو بپذیریم امام حسین نعوذ بالله پشیمان از خطا یزیدم که با خبر نیست عبیدالله زیاد اینجا تندروی میکنه حضرتم که عزت داره میجنگه حضرت شهید میشه پس یزید از این نگفته که ای بیعت کرد بکشید که ای حاضر شد بیعت پس یزید در قتل حسین ابن علی
هیچ سهمی نداره
خبر نداره میگه این عبیدالله بیرحمی کرد هم یزید تبرئه میشه هم سید الشهدا تختعه از این گزارش متاسفانه در روزگار ما چند نوبت به چند شکل سوء استفاده شد ولی تقریبا قاطبه اهل تحقیق نپذیرفتن این شایعه رو به این شکل چون دیدن با هیچ جای رفتار سید الشهدا نمیخونه و این نشون میده که چقدر تاریخ رو باید با دقت نگاه کرد بسیاری از منابع این آوردن اصل پیشنهادها رو من معتقدم امام داده چون گزارش ها نشون میده مثلا حر اومد به امام گفت آقا من اومدم برای اینکه فکر کردم شما چند تا پیشنهاد دادی راه باز بشه مثلا من با شما نمیام کوفه میرم یه جای دیگه و یکی از غلامان حضرت هم همینو تایید کرد که امام نگفته.
آخه مورد سوم اصلا با اون دو تا اولی جور در نمیاد.
غلام امام هم گفته و تا اینجا بحث رو نمیخوام مفصل رو باز کنم، آقا هم نگفتم چه حرفی. و حور اومد گفت آقا من فهم میکردم یه جوری آشتی میکنین، حالا که دیدم پیشنهادهای شما رو نپذیرفتن من اومدم پیش شما. چند نفر از اون طرف گفتن چون حسین ابن علی حاضر شد پیشنهادهای زیاد شما قبول نکردید، اومدن در رکاب حضرت شهید شدن. ابراهیم پسر مالک اشتر یه زمانی گفت حسین ابن علی پیشنهاد داد ولی اونها نپذیرفتن، نامردی کردن. اصل پیشنهاد به نظر میاد درسته، مثل این که ازتون بذارید برگردم که عرض کردیم چند بار، اما اینکه این گزارش که
من بیام بیعت کنم هرچی او
بگه، این یک بهتانیست که عرض کردم انگیزه برای دفاع از یزید و انگیزه برای تخریب سید الشهدا داره. حالا فقط یه اشاره بکنم که وای به حال ما که در روزگار ما، مثلا من همیشه این عرض میکنم چه عزیزانی که انقلابی هن، بندم شاید جز اونا محسوب میشم، نباید برای دفاع از انقلاب دروغین مایه بذاریم از اهل بیت. اهل البیت ملاکن، ما باید به اونا تنظیم بشیم، نه اونها رو به خودمون تنظیم کنیم. نه کسانی که انقلابی نیستن اونا هم لطف کنن که عرض کنم خدمت شما که هر چیزی نسبت به اهل بیت ندن و دیگران. مثلا ما داریم کسی که از این گزارش که من خوندم چند سال پیش میگه که بله امام حسین میخواست بره با رفاقت مشکلش رو یزید حل کنه. خب این اگر میشد امام حسین با رفاقت مشکلش رو یزید حل کنه، این مسیر و زن و بچه آوردن و اینها رو خب زودتر یه پیغام میداد، زودتر این همه ابن عباس ها و عبدالله ابن جعفر رو گفتن ما برات مذاکره میکنیم. خب چرا این همه زمان از دست داد بیاد اینجا که بعد بگن گیر افتاد؟ چرا؟ برای اینکه مثلا فرض کنید یه زمانی بازار مذاکره داغ بود می‌خواستیم، یا مثلا تو جاهای دیگه. این الان ایام روزگاریه که ما باید خیلی دقت کنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه 3 تا جنگ بزرگ در دوران حکومتش داشته و بعد حکمیت رو او تحمیل کردن. خیلی باید دقت کنیم. امیرالمؤمنین همه ما همه امیرالمؤمنین را دوست داریم و تبعیت میکنیم، نمیگیم امیرالمؤمنین امام حکمیت، امام حسن امام صلح، نعوذ بالله. خب مقابلش میشه امام حسین امام جنگ. ما صلح امام حسن رو چشممون میذاریم و نیستیم از اون کسانی که در فرق و مذاهب اومده که وقتی رفتار امام حسین با رفتار امام حسن را دیدن بعضی از تشیع خارج شدن، گفتن این دو امام دو جور عمل کردن. خیر، ما سعی کردیم توضیح بدیم دو جور عمل نکردن. تا لحظه آخر هم امیرالمومنین که ادعی رو میفرستاد تیربارون بشن قبل از قرآن بخونن قبل از جنگ، تا میشد جنگ نمیکردن، تا میشد تلاش میکردن، تا میشد تبیین میکردن. اما اگر تبیین میکردن تا پای جان مقاومت مردم تحمیل میکردن، عدم مقاومت رو اول توضیح میدادن، تبیین میکردن ببینید این مسیری که دارید میرید خطاست، این مسیری که دارید میرید زبونیست، حتی فقر دنیا و آخرته، اما شما رو دیگه مجبور نمیکنید. لذا این تیپ تعابیر که امام حسن امام صلح هست، خب یعنی امام حسین امام جنگ هست،
یعنی امیرالمومنین سکوت داره، جنگ داره، حکمیت داره،
همیشه به هم عاقل ترینه، غیر از اینکه معصوم است و علم الهی دارد، عقل عقلا هم هست، هیچ لحظه خطا نکرده، بهترین رو تصمیم گرفته. ما هم نمیخوایم بگیم امام اگر به جنگ خوب صلح کنه بده، معاذ الله. امام قاما او قعدا، به جنگت یا صلح کند، بهترین تصمیم گرفته. ولی نباید برای منافع خودمون فضا رو مخدوش کنیم. مخدوش کردن فضا این ظلمی به مراتب بزرگتر از همه ظلم هاست، چون اگر ما چهره امامو در ذهن مردم جا به جا کنیم مسیر هدایت آسیب میخوره.
بسیار خیلی ارادت داریم این نکته رو هم من یادآور بشم و متذکر بشم که با همت شما الحمدلله قربانی ماه ربیع الاول انجام شد، هم اول ماه و هم امروز این قربانی بالغ بر 1300 راس گوسفند الحمدلله قربانی شده و انشالله که خدا از همتون قبول بکنه و بین نیازمندان توزیع شده الحمدلله و اتفاق مبارک
الحمدلله.
خیلی خوب، خیلی فرصت نداریم، وقت در اختیار شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمد ابن ابی عمیر از شاگردان برجسته ائمه مثل حضرت رضا صلوات الله علیه، شخصیتی که به خاطر تشیعش، به خاطر دانشش با اینکه ثروتمند بود 500 هزار درهم سرمایه داشت، میتونست بره دنبال کاسبیش، ولی به خاطر اینکه معارف رو به ما برسونه بارها زندان افتاد، شکنجه ها شد، شکنجه میکردن اسم شیعیان رو لو بده نمیداد، بارها او رو کتک زدن. کسی بود که میگن نماز صبح که تمام میشد به سجده میرفت، نماز موقع اذان ظهر از سجده بلند میشد، یعنی این طور از موسی بن جعفر تبعیت کرده بود. ایشونو دستگیر کردن، خواهرش ترسید، کتابهاشو دفن کرد توی باغچه یا جای دیگه. وقتی از زندان آزاد شد نگاه کردن آب خورده بود، این کتابا بین رفته بود، گنجینه هایی که مستقیم از معصوم شنیده بود. وقتی دید اینطوری شد، حالا ما باشیم چی میشیم؟ گفت خب من اینها رو طرق معتمدش و اوناییشو که اتصالش به معصوم مورد اطمینان بود و حفظ کردم با متن. لذا جناب ابن ابی عمر از افرادی است که بدون سند اگر روایتی بگه یا سند و گوشهشو بندازه بعد روایت از معصوم بگه، بزرگان ما مثل شیخ طوسی میگن که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه، هر روایتی بکنه حتما از ثقه بوده و لغاتش رو میپذیرن. یعنی کلام او رو به منزله قال الامام میپذیرن و هم در راه خدا 100,000 درهم جریمش کردن به نقلی، هم پول داد، هم جون داد، هم کتک خورد، هم زندان کشید. ولی امروز بسیار از معارف ما از او رسیده. خدا من انشاءالله کمک کنه ما هم بتونیم این میراث رو به آیندگان منتقل کنیم.
انشاءالله.